جدیه. بنابراین این احتمال های چالنگی هست. رفتار مردم ایران در مواقع بحران های بزرگ اقتصادی خیلی قابل پیش بینی نیست. گاهی مردم به دلیل فشارهای مالی و مادی به شدت منزوی و سر به تو شدن در تاریخ ما، افسرده و دلازرده و آروم ساکت شدن، دنبال این بودن که کلاه خودشون رو اون وسط معرکه بردارن ببرن. اما گاهی هم مردم ما رفتارشون به شدت پرخاشگرانه و شورش وار بوده. بنابراین الان معلوم نیست، حتی خیلی سخت پیش بینی بکنیم که آیا از لج آقای احمدی نژاد و دولتشون که گاهی به شدت حرص مردم رو در آوردن، و در واقع بهتر بگیم از لج شخص مقام رهبری، چون قبلا هم مردم این رفتار رو نشون دادن، من جمله در انتخابات 2 خرداد خیلی ها همون موقع گفتن رأی به آقای خاتمی یک رأی نه به آقای خامنه ای بود، نه یک رأی در واقع مثبت الزامن. بنابراین نمیشه گفت که آیا مردم ما در بحران اقتصادی که پیش روه، در مشکلی که با دولت مقام رهبری که در واقع دولت آقای احمد نژاد سیئه ای از سیئات آقای خامنه ایه، آیا رفتارشون رفتاری شبیه 2 خرداد خواهد شد؟ یعنی یک موج بزرگ مردمی به وجود میاد که اون طرفی ها که الان وزارت کشور دستشونه، شورای نگهبان دستشونه، بسیج رو دارن، با سپاه سازماندهی کردن، امکان تقلب ازشون سلب بشه. آیا همچین اتفاقی خواهد افتاد در ایران؟ الان واقعا سخت پیش بینیش. عرض کردم ایران معروفه که سرزمین تضادهای بزرگ و اتفاقات غیر منتظر است. و یا اینکه نه، مردم رفتاری رو خواهند کرد که در 4-5 انتخابات گذشته کردند و یه اکثریتی از مردم نمیان به میدون، بنابراین در غیاب اون اکثریت 70%ی که 2 خرداد اومد تو میدون، به خصوص نسل جوان، اومخ اون طرفی ها میتوانن تقلب کنن و آخر سر هم عدد رقم ها رو همه رو آرایش میکنن، مثل انتخابات رئیس جمهوری گذشته که نزدیک به 10 میلیون توش عددسازی کردن، تقلب کردن و اعداد آخری هم آرایش کردن، گفتن مثلا 60%+ شرکت کردن و هاکز. این واقعا پیش بینیش سخته. اما این نکته راجع به آقای خاتمی میشه گفت. آقای خاتمی به هر حال به خصوص برای جوانترها جذابیتش هم از آقای کروبی بیشتر بود، هم از آقای موسوی. آقای موسوی رو نسل جوان نمیشناسه، حد اکثر هم اگر مطرح بشه نخست وزیریست که برگشتن به دوره جمهوری اول و اینها رو نوید میده، به دوره آقای خمینی رو نوید میده. نشونم نداد آقای موسوی که تحول فکری کرده تا اینجا. و آقای خاتمی همجوری که من هم آقای دکتر نوری‌زاده موافقم، آقای خاتمی شاید، بازم میگم شاید، شاید این شانس رو داشت که به اصطلاح اون جذابیت رو داشته باشه که مردم بیان یه موج 2 خردادی درست شه که امکان تقلب از اون بریاد.
چه اقدامی کرده بود که باعث این جذابیت شده؟ یعنی
اقدام خاصی نکرده بود، در حالی که ایشون تو کارنامه‌اش آقای خاتمی شکست جنبش اصلاحات رو هم داشت در کیسه‌اش و بسیاری کمکاری ها رو، و مدیر چندان نیرومندی هم نشون نبود، نشون نده بود که مدیر نیرومندی، ولی در واقع شاید فقط همون باز یک نووت دیگه، یک رأی نه دیگه از لج آقای خامنه ای و دولت ایشون میتوانست آقای خاتمی به خودش رفت، شاید، من البته شک دارم. اما حالا که ایشون رفته بیرون، انصراف داده، به نظر من در جبهه 2 خردادی ها حداقل یک خلای بزرگ پیدا شد. این خلای بزرگ فکر نمی کنم بتواند با آقای کروبی و موسوی پر بشه، و این امید رو داشت که حتی خود 2 خردادی ها رو و حامیانشون رو بیاره تو صحنه، چه برسه به این که بره اون طرفتر و اون اکثریت مردم رو بیاره. لذا به نظر من کاندیداهای مثل آقای عبدالله نوری، مثل آقای دکتر شعله صدری و حتی کسان دیگه، اگر جدن بیان تو میدون، و کلید کار همین است که روشن و مشخص هم به رهبری و دولت منصوب او انتقاد بکنند و هم به ساختار نظام که ساختارش
شما که الان برنامه انتخاباتی به
نه
اگر این کار رو بکنم چنین میشه.
دارم در واقع تفسیر شرایط جامعه ایران رو میکنم. هر کاندیدایی که بتونه روشن و مشخص حامی شکستن چارچوب قانون اساسی، حامی رو در روی ندانم کاری های رهبری ایستادن باشه و روشن بتونه که نشون بده که مشکل اقتصاد ایران رو میتونه حل کنه، اما شرطش اینه که هم با دنیا آشتی کنه هم دست این سپاه امنیتی ها رو از اقتصاد کوتاه کنه، در نتیجه باید روی رهبری بیسته. اگر هر کدوم از این آقایون یا هر کس دیگه‌ای روشن بتونه این پوز رو بگیره، این جست رو بگیره، این امکان هست. بازم میگم امکانش 40-50% که بتواند موجی از مردم رو که قهر کرده و خونه نشسته بیاره به میدون و سرنوشت رو عوض کنه. وگرنه در غیر این صورت اون طرفی ها به نظر من شانس تقلب دارن، ضمن اینکه البته یک بخشی از اصولگراها مثل آقای محسن رضایی و دیگران الان دارن سبک سنگین میکنن، اصلا برن پشت آقای موسوی و اون دولت وحدت ملی رو اصلا برن با ایشون درست کنن. به هر حال به نظرم تا تعطیلات عید تموم شه این رایزنی ها در ایران خواهد شد و ما بهتر میتونیم بفهمیم که این نیروهای داخل حکومت کی کجا میخواد بره.
خب آقای نوری‌زاده یکی از مسائل اقتصادی سر درآمد ملی ایران نفت، مسیرشو در سال گذشته شما چطور دیدید و تشخیص دادید بر اساس اطلاعاتی که دارید؟
حضورت ارز کنم اگر سال 86 رو سالی بگیریم که بلیت آقای احمدی نژاد برنده شد و ایشون ناگهان با اون فوران پول نفت و قیمتها بالا رفت، باید بگیم سال گذشته تا مقداری همینجوری به مرور بخت ایشون سایه به اصطلاح خوشبختی از سر ایشون پر کشید و ذره ذره ایشون با مسائل مشکلات آشنا شدن، اما آنقدر در خزانه داشتن که از کیسه خرج بکنن و چون این هم کردن، اما در این 3 سال و اندی بلایی به سر اقتصاد ایران آمد. اولا به اعتقاد من این رو حتی میتوان فراتر از یک خطای ناشی از خودخواهی و نادانی دانست. گاهی اوقات آدم برای اطلاق واژه خیانت خیلی ناچار تحمل کنه، واژه سنگین نیست، ولی آنهایی که در اندیشه آقای احمدی نژاد کردن که آقا اقتصاد ایران اقتصاد چرتکه‌ایست، اقتصاد بازاره، بشین چرتکه رو به اون معنای بازاری، اینجا نمد فروشیه، بشین چرتکه رو بذار جلوت، 100 میلیارد 50 میلیارد درآمد داریم، 60 میلیارد خرج داریم، این 10 میلیارد رو میریم از مردم میگیریم، اینها آقای احمدی نژاد رو به وادی کشاندن که پایانش همین ترکستانی است که ایشون ملت رو به دانجا انداخت. اولا آقای احمدی نژاد سازمان برنامه بودجه رو که معلق کرد از انداخت، سازمانی که 50 سال در نوشتن بودجه و تنظیم اقتصاد کشور در کنار بانک مرکزی و وزارت دارایی نقش اساسی و اصولی داشت، این به نظر من یکی از بزرگترین خطاها، باز بگم خیانتها به اقتصاد کشور بود. در این حال ایشون هر چه نیروی کارشناس داشتیم، آنهایی که با دلسوزی برای ایشون نامه نوشتن، آنهایی که دوبار در نامه هاشون عواقب این کار رو بازگو کردن، اینها رو بی‌اعتنایی بهشون کرد، اگه استاد بودن برکنار شدن، اگر در اداره بودن بیرونشون کرد. فراتر از این کسانی که در دولت خودشون حداقل مبانی اقتصاد رو حداقل به خاطر تجاربشون میدونستن، آقای طهماسب مظاهری به هر حال کسی بود که از آغاز جمهوری اسلامی در دولت آقای موسوی ایشون معاون بود، کارای مالی رو زیر نظر داشت، بعد در بنیاد مستضعفان ایشون مدیر عامل بود، سالها در اونجا بود و در مقام وزیر دارایی، در حال متعدد مقام هایی داشت که با پول با برنامه ریزی سر و کار داشت. دیدیم که عاقبت ایشون هم چی شد که وادارش کرد بره بیرون. وزرای دارایی هم همینطور، در وزارت نفت هم همین مشکلات بود و اینا همه به خاطر خودخواهی و اینکه عده‌ای جاهل نسبت به مسائل اقتصادی و ارتباطی که اقتصاد تکپایه ایران داره با بهای نفت، آمدن قیمت‌های خیالی نوشتن. آقای شریعت‌مداری گفت تا چندی دیگر نفت میشه 200 دلار، آقای احمدی نژاد گفت محال از 100 دلار بیاد پایین‌تر، و حالا که سقوط کرده به 40 دلار کاسه چه کنم در دست، به دروغ به مردم میگوید که آقای احمدی نژاد نفت 5 دلارم بشه ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت، و آقای خامنه‌ای همونجور که دکتر سازگارا گفت در نشسته با هیئت رئیس خبرگان این حرفا رو زد که نه ما هیچ مشکلی هم نداریم. خب با این صورت این خاک رو زیر فرش زدن است و اون سونامی که میگن مال ما سونامی خواهد بود که واقعا اساس و پایه رو به هم خواهد ریخت. من نمیدونم آقای احمدی نژاد و بعد جانشین او چه کار خواهد کرد. اگر اساس و مبانی اقتصاد نوینی که باید در ایران پیاده بشه بهش نپردازن، کمربندها رو سفت نبندن، این برنامه هایی که یک ذره به نفع دنیا آخرت ما نیست، هی موشک درست میکنن، فکر میکنن با موشک درست کردن. اسرائیل امروز خبری گزارشی بود در جن دیفنس که اسرائیلی ها بیش از 250 موشک دوربرد دارن که صدها بار تکنولوژیش پیشرفته تر و مؤثرتر از شهاب 1, 2, 3, 4 و سجیل و موشک هایست آقایی درست
کردن.
قدم دلخوشی که ما ماهواره امید فرستادیم هوا، ولی مردم در چه شرایطی هن؟ واقعا خدا باید رحم بکنه اگر همینطوری کار پیش بره.
خب یکی یعنی سه تا در واقع ماجرای آقای پالیزدار بود، ماجرای آقای محصولی بود و ماجرای آقای کردان. اینا در مجموع سه تا از پرونده‌های جنجالی دولت آقای احمدی نژاد و دستگاه قضایی بقیه بود. اینا رو اگه بخوایم اهمیتشون رو در سال گذشته بگید
به نظرم خیلی مهمه. یعنی مثلثی که یک سرش افتضاح آقای کردان بود، یک سرش افشاگری های آقای پالیزدار بود و یک سرش به وزارت رسیدن آدمی مثل آقای محصولی بود که سمبل در واقع راندخوری باید در کشور اسم گذاشت روی کسی که در یه فاصله کوتاه با دمدنم ارتباطات و زمین و بساز بفروشی به قول خودش 160 میلیارد تومان ثروت پیدا میکنه. این مثلث به نظر من در سال گذشته در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی سابقه نداشته. به هر حال اقتصادهای دولتی، حکومتهای غیر دموکراتیک، غیر پاسخگو بخوان نخوان توشون فساد لونه میکنه. اما اینکه این فساد اینطور علنی بشه، اینطور به آفتاب افکنده بشه، اینطور به قدرت برسن بعضی از کسانی که دستشون توی فسادها هست، این به نظر من نخستین بار بوده در این 30 سال. بسیار نقطه عطف بدیست، بزرگیست و کمتر حکومتی رو من در دنیا سابقه دارم که اینطور آبروش بره از کارگزاران رده اولش و بعد سرپا بمونه، ببخشید پرو پرو هم را بره.
تاریخ معاصر ایران سراغ دارید شما؟
تاریخ معاصر کشور خودمونم نه، واقعا من سراغ ندارم، از حتی دوره قاجاریه. یعنی با احتساب صدر اعظم هایی مثل میرزا آقای نوری که خیلی بدنامن، خیلی راجبشون حرف زده میشه، تا همین امروز من دولتی رو سراغ ندارم. به قطع باید گفت نه از مشروطه تا الان، بلکه حتی از صفویه تا الان ما دولتی نداشتیم که اینطور آشکارا و روشن درش فساد خونه کنه، آدم هایی که منصوب به فسادن به پست های بزرگ حکومتی گماشته بشن، اینطور آبروریزی بشه و باز سر کار بمونه و باز جالبتر این که آقای خامنه‌ای هم پشتیبانی بکنه. و من به این مثلث میخوام یک ضلع چهارو میرم اضافه بکنم و بکنمش یک مربع، اون هم خالی کردن جیب بانک ها که به قول یک روزنامه نگار ما در ایران نوشته بود که بزرگترین دزدی تاریخ ایران اتفاق افتاده. به روایت 27,000 میلیارد تومان، به روایت رئیس کل جدید بانک مرکزی آقای بهمنی 38,000 میلیارد تومان از پول بانک ها
دلار
که به اشل و اندازه بانک های ما خیلی بزرگه. تقریبا تمام بالای 90% امکان وامدهی بانک های ایران، چون پول تو بانک پول مردمه، پس انداز مردم تو بانک جمع میشه، بانک امکان داره وام بده و عددی هست به نام پسنداز ملی که بسیار عدد مهمی است. الان پول تو بانک ها که پسنداز ملت ایران بوده به اعوان و انصار دولت آقای احمدی نژاد، همینایی که تو خیابون مردم رو کتک زدن، زنجیر کشیدن، چماخ کشیدن، وابسته حکومت بودن، به اسم طرح‌های زودبازده و طرح‌های دیگه وام داده شده. این پولا بر نگشته، شده مطالبات لاوصول بانک ها، به زبان ساده‌تر خورده شده رفته و بانک ها جیبشون خالیه. مردم سطح به دلیل گرفتاری سطح پسنداز ملی بالا به این زودی نخواهد رفت. در نتیجه ما بانک های فشل و پژمرده‌ای داریم که خون تو گردش اقتصادن. الان آقای برنانکی رئیس کل بانک مرکزی امریکا که خب چهره مهم بین‌المللی گفته تا آخر سال 2009 اگر با تمهیداتی که شده بانکداری جهانی تکون بخوره بحران رکود اقتصادی در دنیا منتفی میشه. اما من در افق ایران بلایی که سر بانک ها اومده نمیبینم که بشود تکون بخوره بانک های ایران، به خصوص این که دولت خودش هم کسر بودجه داره، حالا فوش و فوشکاری با مجلس با آقای لاریجانی آقای احمد نژاد دو سه روز کردن، ولی بودجه به غایت هر شود با کسری، چیزای عمرانی هم 10000 میلیارد تومان هم از بودجه عمرانی توی زدن. بنابراین خوابیدن بانک‌ها، نبودن طرح‌های عمرانی، سال آینده اقتصاد به شدت رکودی رو رقم
این آینده است. سالی که گذشت، سالی که داره میگذره، آخرین روزاش میگذره. این آقای نوروزاده شب گذشته شب چهارشنبه سوری بود، صدها نفر بازداشت شدن، بلکه چندین هزار نفر اونطور که مسئولان پلیس گفتن. در اون سوی ماجرا آیت الله مکارمی شیرازی اصلا گفته باید چهارشنبه سوری به کلی حذف کرد. چرا چون این تقابلی در آخرین روزهای سال گذشته؟
اصفم که آیت الله مکارم شیرازی بعد از پرداختن به شکر فروشی اینجوری شدن، چون یه روزگاری در مکتب اسلام از سنن ایرانی دفاع می کردن. آیت الله بروجردی هم از زندان سنن ایرانی رو ستایش کردن و پیامی داده. خب این دو دیدگاهه. اما آنچه در تهران پارس، در نارمک و در چند جای دیگر اتفاق افتاد، این یک واکنش سریع اجتماعی است که این نظام باید اینا براش یک تحذیر و یک اخطار باشه. روزی که اینا بنزین رو اگه یادتون باشه گرون کردن، دیدیم 17 پمپ بنزین در تهران آتش زده شد. این غضب مردمه. لوتینگ یا فروشگاه رو غارت کردن. آن چه دیدیم چهارشنبه سوری هیچ ارتباطی با باجه تلفن رو کندن نداره، ولی جوانی که همه راه ها رو به روش بستید به محض اینکه یه فرصت پیدا میکنه از خودش این واکنش خشمگین رو نشون میده. واقعا آقای خامنه ای و نظامش باید وحشت کنن از روزی که جنوب به سوی شمال بیاد، بترسن از روزی که این مردم به جان آمده، به خصوص با اون پیشبینی که راجع به اقتصاد سال دیگر میشه، این مردم برسن به یک نقطه انفجار. این دیگه یک مبارزه هدایت شده، یک تظاهرات هدایت شده نیست، فوران غضب که دیشب هم ما دیدیم. آزار وقتی به مردم میرسونید، وقتی جلوی دختر و پسر مردم رو که ساده دارن شادی میکنن میگیرید، نتیجهش این میشه. و من بسیار آقای چالنگی این مسئله رو با نگرانی دنبال میکنم که این آقایون چرا توجه ندارن، چرا پلیس به این توجه ندارن، چرا آقای باجناق آقای احمدی نژاد فرمانده پلیس توجه نداره، چرا آقای رادان توجه ندارن. متاسفانه اینا میان با چهارشنبه سوری جنگ میکنن، در حالی که جنگ رو باید با این قوانین و اجراعاتی بکنن که علیه مردم به کار میبرن.
جنگ رو باید با این قوانین کرد؟
به هر حال مشکل کشور حاکمیت قانونی که غایبه و واقعا ارض خود میبری و زحمت ما میداری. بعد از امسال آقای آملی پرسید آقا مگه مثلا این همه در زندگی روزمره مردم از لباس پوشیدن و اطوارشون و رادیو و تلویزیون و کار و اینا هم جزو آداب اسلامی نیست؟ دین یه حد محدودی داره، یک بخش کوچیکی از زندگی رو میپوشونه. همه جای دنیا هم، خود اسلام هم در همه دنیا که پخش شد، مسیحیت هم همینطوره، با آداب و رسوم اون جوامع کنار میاد. گنده تر از آقایون هم به هر حال در تاریخ این مملکت حریف نوروز و چهارشنبه سوری و سنن ملی ما نشدن، زمینی که اصلا ضرورتی هم نداره دعوا کنن. و امثال آقای خزعلی که به نظر من همه آرزوش دارن ایشون نیست که عید قدیر بذاره جای عید نوروز مثلا. و بقیه آقایون باید بدونن که این موارد سنن ملی ما ایرانی هست، هویت ماست و پایدارم میمونه.
10 ثانیه دارید آقای نوروزاده، اگه حرفی هست بر همین هم.
فقط میتوانم بگویم تبریک میگم به هموطنانم، آرزو میکنم سال پیروزی های ملت ما باشه و در هر عرصه ای سر بلند.
من هم سال خوش و خوب و سلامتی رو آرزو میکنم.
خب به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز سوچال، زاگرستنا، سند و سبلان و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.